الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به دوران امر بین تعیین و تخییر بود. دوران امر بین تعیین و تخییر گاهی عقلی هست، گاهی شرعی هست. دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی این است که نمیدانیم امر شارع تعلق گرفته به طبیعت یا به حسه. مثلا نمیدانیم مولا امر کرده به اکرام عالم، اکرم عالمن، یا امر کرده به اکرام فقیه، اکرم فقیها. اگر گفته اکرم عالمن، ما عقلا مخیریم بین اکرام فقیه یا اکرام عالم غیر فقیه. این بحثش گذشت. اما دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی اینه که ما جامعه ماهوی نداریم بین اطراف که محتمل هست متعلق وجوب تخییری باشند. مثل این که مولا نمیدونیم فرموده ان افترت فصوم ستین یومن، یا فرموده ان افترت فصوم ستین یومن او اطعم ستین مسکینا. مشهور در اینجا هم قائل شدند به وجوب احتیاط، به اتیان محتمل و تعیین. محصل کلام مشهور اینه که میگن ما علم به تکلیف داریم و شک در سقوط تکلیف بعد از اکتفا به اون مشکوک العدل، یعنی اکتفا بکنیم به اطعام ستین مسکینن، ما شک داریم در سقوط تکلیف، ولذا قائل به احتیاط هستند. ولیکن ما به نظرمون وفاقا لسید الخوئی و شیخ الاستاذ در این موارد براءت از وجوب تعیینی صوم جاری می شود بلا معارضه. برای اینکه نظر مشهور رو کاملا بررسی کنیم، وجوهی که ذکر شده بود به نفع مشهور بررسی می کردیم. وجه اول وجه مرحوم محقق نائینی بود که فرمود وجوب تخییری یعنی وجوب و کل ادلن مالم تعته بالعدل الاخر. پس اگر وجوب صوم در این مثال که زدیم وجوب تخییری است، یعنی واجب است صوم الا ان تع تأتی بالاطعام، و اگر وجوب صوم وجوب تعیینی است، یعنی وجوب صوم مطلقا، سواء اتیت بالاطعام ام لا، ما بعد از اتیان به اطعام شک میکنیم، میگیم اگر وجوب صوم تعیینی بود ساقط نشده، اگر تخییری بود ساقط شده، شک میکنیم در سقوط تکلیف بعد از علم به سقوط آن، که ما از این وجه جواب دادیم که اولا اصل مبنای محقق نائینی در این بحث که واجب تخییری رو وجوب و کل ادلن الا ان یأتی المکلف بالعدل الاخر گرفته درست نیست. وجوب تخییری تعلق میگیرد به عنوان احدهما. علاوه بر این که اگر تعلق هم بگیرد وجوب تخییری به کل ادلن، مشروطاً به ترک ادل آخر، این شرط حدوث هست، اما جزمن او احتمالاً، یعنی اتیان به اطعام منشأ میشه ما شک بکنیم در حدوث وجوب صوم از اول. اگر وجوب صوم تعیینی بود حادث شده این وجوب صوم، ولی اگر وجوب تخییری بود چه بسا از اول حادث نشده، این احتمالش که هست که وجوب صوم مشروط هست به عدم اتیان اطعام الی آخر الوقت، ولذا وقتی که اطعام بکنیم و صوم واجب تخییری باشد از اول وجوب صوم حادث نشده. حالا که شک داریم وجوب صوم تعیینی است یا تخییری است، شک میکنیم که آیا ما که اطعام کردیم وجوب صوم حادث شد یا نشد، براءت از حدوث آن جاری میکنیم. علاوه بر این که شک در بقای تکلیف به صوم هم اگر باشد، یک وقت استصحاب جاری می کنید، حرفی نیست، استصحاب می کنید بقای وجوب صوم را، ولی اگر استصحاب جاری نکردید که شما هم فعلا استصحاب رو جاری نکردید، عقل حکم به اشتغال نمی کنه، چون شک در مسقط شرعی داریم. شک در مسقط شرعی برمیگردد به عدم تمامیت بیان، بیان نداریم بر بقای تکلیف. شاید اطعام مسقط شرعی وجوب صوم باشد، عقل در اینجا حکم به اشتغال نمی کند. وجه دوم برای وجوب احتیاط، وجهی است که محقق عراقی مطرح کرده که یک علم اجمالی در اینجا تشکیل داده. قبل از این که علم اجمالی که محقق عراقی تشکیل داده توضیح بدیم، چون این علم اجمالی رو ایشان بر مسلک خودش در تفسیر حقیقت وجوب تخییری بیان کرده، ابتدا مسلک ایشان رو در حقیقت وجوب تخییری توضیح بدیم، بعد ببینیم این علم اجمالی که ایشان ادعا میکنه چیه. ایشان فرموده که حقیقت وجوب تخییری عبارت هست از طلب سد بعض ابواب عدم بر فعل در مقابل وجوب تعیینی که طلب تام هست، طلب سد تمام ابواب عدم هست بر فعل. توضیح ذالک، اگر مولا واجب تعیینی بکنه صوم را، میگه باید تمام بابهای عدم رو بر صوم سد کنید، هر منشئی برای معدوم بودن صوم هست اون منشأ رو از بین ببرید تا صوم موجود بشود. ولیکن اگر واجب تخییری باشه صوم، یک عدمی دارد صوم که مقرون هست به وجود اطعام، عدم صوم در حال وجود عدم صوم در حال اطعام، عدم صوم مقرون به اطعام، مقرون به وجود اطعام. شارع نمیخواد این عدم را سد کنید در واجب تخییری. عدم صوم که مقرون هست به وجود اطعام، نخیر، اون عدم مشکلی ندارد، لازم نیست آن را سد بکنید. اما عدم صوم که مقرون است به عدم الاطعام، او رو باید سد کنید. میشه سد باب عدم بر صوم، مگر اون عدمی که مقرون هست به وجود اطعام. اگر مولا ببینه که صوم موجود نشده ولی اطعام موجود شده، میگه الحمدلله ما از این مکلف خواستیم سد باب عدم بکنه بر صوم از طائر نواهی، نه از ناحیه عدم صوم که مقرون هست به وجود الاطعام، از این ناحیه ما نخواستیم سد باب عدم رو بر صوم. اون عدم و صومی که مقرون هست به تحقق اطعام ما نخواستیم اون عدم صوم منسد بشود بابش، نه خیر، مهم نیست، چون فرض این است عدم صومی است که همراه است با وجود و تحقق اطعام. فرق مسلک محقق عراقی با مسلک مشهور اینه، مسلک مشهور که محقق نائینی بیان کرد، شرط الوجوب درست کرد برای واجب تخییری، گفت اگر اطعام نکنی صوم واجب است، به نحو شرط الوجوب. ترک اطعام شرط وجوب صوم بود، حالا یا حدوثا که ما می گفتیم یا بقاءً که محقق نائینی می فرمود، ولی به هر حال شرط وجوب صوم در حالی که واجب تأخیری باشد، شرط وجوب صوم ترک الاطعام بود، اما بنابر مسلک محقق عراقی وجوب فعلی است، چه در واجب تعیینی چه در واجب تأخیری. متعلق وجوب فرق میکنه. متعلق وجوب تارتن سد جمیع ابواب عدم است بر صوم، این میشه وجوب تعیینی. تارتن سد بعض ابواب عدم است بر صوم، مگر اون عدمی که مقرون هست به وجود اطعام، این میشه وجوب تأخیری. محقق نائینی، محقق عراقی فرموده که بنابر مسلک ما یک علم اجمالی به حکم فعلی تشکیل میشه در فرض دوران هم بین تعیین و تأخیر، و اون علم اجمالی این است که ما میدانیم یا واجب است بر ما سد باب عدم بکنیم بر صوم در حال تحقق اطعام، اگر صوم واجب تعیینی است، اگر صوم واجب تعیینی است پس بر ما واجب است سد باب عدم بکنیم بر صوم در حال اتیان به اطعام. پس یا این واجب هست که سد باب عدم بکنیم بر صوم در حال اتیان اطعام، و یا واجب است سد باب عدم بکنیم بر اطعام در حال ترک صوم. و به عبارت اخرى، یا واجب هست صوم حتی در حال اختیار اطعام، واجب هست بر ما اتیان به صوم حتی در حال اختیار اطعام اگر صوم واجب تعیینی است، و یا واجب هست بر ما اطعام در حال ترک صوم. این علم اجمالی هست، این علم اجمالی منجزه. من میدانم یا بر من واجب است ایجاد صوم در حال اتیان اطعام. این دو چرا میگیم؟ چون ایجاد صوم در حال ترک اطعام یقینا واجبه، اون معلوم تفصیلی است. ایجاد صوم در حال ترک اطعام که واجب تفصیل، معلوم به تفصیل است. اونی که طرف علم اجمالی است، ایجاد صوم است در حال اتیان به اطعام، یا این واجب است اتیان به صوم در حال اتیان به اطعام، و یا اگر صوم واجب تعیینی نیست و واجب تخییری است، پس در حال ترک صوم بر ما لازم است اتیان به اطعام. و این علم اجمالی به نظر محقق عراقی منجزه. به نظر ما این علم اجمالی که ایشان میگه به نظر مشهور هم، بنابر تفسیر مشهور هم که میگفتن وجوب تخییری وجوب و کل اذن هست به شرط ترک الاذن الاخر، شرط وجوب از ترک اذن آخر، به نظر مشهور همین علم اجمالی هست. درسته که ترک اذن آخر شرط وجوب است، اما من وقتی ترک میکنم صوم را علم به وجوب فعلی پیدا میکنم اجمالا، یا اطلاق دارد وجوب صوم نسبت به این حال که من ترک کردم صوم را، یا واجب تعیینی صوم پس اطلاق دارد وجوب صوم در اینها، و یا این که در حالی که من ترک صوم کردم شرط وجوب اطعام محقق شده، از دو حال خارج نیست، یا صوم واجب تعیینی است، خب اطلاق داره وجوب صوم نسبت به حال اتیان به اطعام و عدم آن، و اگر صوم واجب تخییری است ادل دیگر آن اطعام است، فرض اینه من ترک کردم صوم را، شرط وجوب اطعام محقق شده. در اون فرضی که صوم رو ترک می کنم علم اجمالی به یک وجوب فعلی دارم. یا خوب دقت کنید، در این حال که ترک کردم صوم رو، یا اطلاق دارد وجوب صوم حتی اگر من اطعام بکنم، این در صورتی که صوم واجب تعیینی باشد، و یا وجوب اطعام فعلی شده است، اگر وجوب تخییری باشد و من فرض این است که صوم رو ترک کردم و شرط وجوب اطعام فعلی شده، این علم اجمالی دیگه، علم اجمالی تشکیل میشه حتی به نظر مشهور، چون به نظر مشهور درسته که شرط وجوبه در واجب تخییری ترک ادل آخر، ترک اطعام شرط وجوب صومه، ترک صومم شرط وجوب اطعامه، ولیکن فرض اینه که من میخوام ترک صوم بکنم، ترک محتمل و تعیین بکنم دیگه، در این حال علم اجمالی دارم به یک وجوب فعلی، یا وجوب فعلی دارد صوم مطلقا، و یا وجوب دارد اطعام اگر اطعام واجب تخییری است، وجوب فعلی دارد لتحقق شرطه و هو ترک صوم. بله ترک الاخر الوقت، مهم اینه که علم اجمالی به وجوب فعلی محقق شد. نخیر، من که بنا دارم ترک کنم صوم را، اطمینان دارم ترک میکنم، یا استثاب میگه ترک میکنی دیگه، بنا دارم ترک کنم صوم را یا استثاب میگه ترک خواهی کرد، علم اجمالی به وجوب فعلی دارم که یا واجب است صوم مطلقا و یا واجب فعلی است اطعام، چون اگر صوم واجب نباشد مطلقا پس اطعام واجب تخییری است و فرض این است که شرط وجوب آن که ترک صوم است قطعا محقق شده. منتها اشکال ما اینه که جناب محقق عراقی، اولا این مبتنی بر این دو مسلک در حقیقت واجب تخییری، یا مسلک مشهور یا مسلک شما، که وجوب تعیینی طلب تام است، وجوب تخییری طلب ناقص کل ادلن هست. اما بنابر نظر صحیح که متعلق وجوب تخییری اصلا فرق نیست، عنوان احد و هماست، علم اجمالی تشکیل نمیشه. گیرم من ترک کنم صوم را، اطعام واجب نمیشه. اونی که واجب است تخییراً عنوان احد و هماست، پس مردد از وجوب که آیا رفته رو عنوان صوم یا رفته رو عنوان احد و هما. این علم اجمالی که محقق عراقی گفت تشکیل نمیشه. ثانیاً بنابر مسلک اقتضا که واضحه این علم اجمالی منجز نیست، مسلک اقتضا میگه اصل بلا معارض در یک طرف علم اجمالی اگر جاری شد، علم اجمالی دیگر نسبت به اون طرف منجز نیست. و اینجا هم اصل براءت از وجوب اطعام عند ترک صوم اثر نداره، برای چی جاری بشه؟ اصل براءت از وجوب صوم عند ایجاد الاطعام اثر داره. میگه آقا اگر اطعام رو اختیار کردی براءت جاری است از وجوب صوم، لازم نیست صوم رو اختیار کنی، شما این که اطعام رو اختیار کردی این اثر داره. اما براءت از وجوب اطعام در حال ترک صوم چه اثری داره؟ میخواد چی بگه؟ میخواد بگه در حال ترک صوم میتوانی اطعام را هم ترک کنی. ترک اطعام که مقرون به ترک صومه، براءت اگه بخواد جاری بشه بگه میتونی ترک کنی اطعام در حال ترک صوم را، یعنی میتونی مخالفت قطعیه بکنی، چون من فرض اینه که الان میتونم روزه بگیرم، روزه نمیگیرم، شارعم با اصل براءت از وجوب اطعام در این حال میگه اطعام را هم میتونی ترک کنی، شما ای که صوم رو ترک کردی میتونی اطعام رو هم ترک کنی. عرض میکنم، این یعنی فرض مخالفت قطعیه. قبول دارم اگر من اطعام رو ترک کردم در این حال ترک صوم، نمیتونم به شارع بگم تو اذن دادی در ترک صوم. شارع میگه من کی اذن دادم به ترک صوم؟ اینو من قبول دارم. نمیتونیم به شارع نسبت بدیم تو ترخیص دادی در ترک اطعام و ترک صوم. شارع میگه نه، من میگم در حال ترک صوم میتوانی ترک اطعام کنی، اما من نمیگم میتونی ترک صوم بکنی. قبوله، حق با شماست. ترخیص شارع در ترک اطعام علا تقدیر ترک صوم، این ترخیص در ترک صوم نیست، ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. اما ما عرضمون اینه که ترک اطعام در حال ترک صوم یعنی فرض تحقق مخالفت قطعیه. خوب دقت کنید، بنده نمیگویم که اذن شارع در ترک اطعام علا تقدیر ترک صوم ترخیص در مخالفت قطعی است. تا شما اعتراض کنید که آقا شارع میگه در حال ترک صوم میتوانی ترک اطعام کنی، نمیگه میتوانی ترک صوم هم بکنی، که ما میگیم اذن شارع که با براءت از وجوب اطعام عند ترک صوم جاری است، اذن در مخالفت قطعیه نیست، ولکن ترک اطعام در حال ترک صوم فرض تحقق مخالفت قطعی است. چه اثر داره این براءت؟ من که میدانم یک عقاب رو مستحقم، یک تکلیف رو یک تکلیفی هست، یک تکلیفی هست، حالا یا اون تکلیف رفته رو صوم یا رفته روی اطعام عند ترک صوم، این تکلیف واحد عقاب واحد دارد عصیانش. و من به هر حال فرض این هست که تخلف کردم از این تکلیف واحد، پس علم به استحقاق عقاب واحد دارم. و فرض اینه که احتمال استحقاق دو عقاب هم که نمیدم که با این براءت بخوایم نفی کنیم عقاب دوم را، چه اثری داره؟ اگه این براءت از وجوب اطعام عند ترک صوم جاری نمیشد، چی میشد که حالا میخواد جاری بشه یک منتی سر ما بگذاره؟ بگه رفعنا انکم ما لا تعلمون، رفعتم انا چه چیزی را؟ وجوب اطعام را عند ترک صوم از دوش شما برداشتیم، لازم نیست احتیاط کنید، شمایی که ترک صوم می کنید لازم نیست احتیاط کنید اطعام کنید. خب مگر وجوب احتیاط وجوب نفسی است؟ وجوب طریقی است برای تنجیز واقع. فرض اینه که واقع به هر حال منجز هست، اون واقع معلوم بالاجمال، یعنی من که روزه نمیگیرم اطعام هم نکنم ستین مسکینان را، این فرض مخالفت قطعی است. یعنی فرض علم به استحقاق عقاب است بر مخالفت اون تکلیف معلوم بالاجمال. پس این براءت چه اثری داره؟ اجازه بفرمایید. پس براءت از وجوب صوم در حال اختیار اطعام جاری میشه بلا معارض. بله، این اشکال دوم به مسلک محقق عراقی وارد نمیشه، چون محقق عراقی قائل به مسلک اقتضا نیست، قائل به مسلک علیت. او اصلا علم اجمالی که تشکیل بشود محال میدونه جریان اصل بلا معارض رو در اطراف آن. اما ما که مسلک اقتضا رو قائلیم، که حق داریم اصل بلا معارض درست کنیم نسبت به وجوب صوم تعیینن، ما البته طبق اون چی که در بحث‌های گذشته گفتیم یک فرضی رو استثناء میکنیم از جریان اصل بلا معارض، از وجوب محتمل التعیین، و اون فرضی است که زمان امتثال این وجوب محتمل التعیین کوتاه‌تر باشد از زمان امتثال وجوب تخییری. من اگر بدانم یا صوم روز جمعه واجب تعیینی است، یا جامع بین صوم روز جمعه و اطعام مسکین روز شنبه که زمان امتثال وجوب تخییری اوسع اطول از زمان امتثال وجوب تعیینی است. اینجا ما قبول داریم اصل بلا معارض هم تشکیل نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصل براءت از وجوب صوم روز جمعه با اصل براءت از بقای وجوب، از اصل براءت از وجوب جامع در روز شنبه تعارض میکنه. چرا؟ برای اینکه دیگه نمیشه گفت که این اصل براءت در روز شنبه از وجوب جامع بین صوم در روز جمعه و اطعام مسکین در روز شنبه بلا اثر هست. نه، اثر عملی داره. اثر عملیش اینه که مولا به ما روز جمعه چه بسا گفته بود احتیاط کنید، روز جمعه را روزه بگیرید، طبق مسلک مشهور احتیاطاً محتمل التعیین را بیاورید. ولی اگر روز جمعه محتمل التعیین را نیاوردید، تخلف کردید از این وجوب احتیاط، روز شنبه که میشه دیگه احتیاط ممکن نیست نسبت به اون محتمل التعیین. ترخیص عملی میدیم در ترک عمل به این جامع. لازم نیست جامع رو در ضمن این فرض آخر که اطعام هست ایجاد کنید. این اثر عملی داره، چون یک زمانی فرض کردیم که دیگه ما نسبت به محتمل التعیین امکان امتثال نداریم. براءت از وجوب جامع بین صوم و اطعام در روز شنبه اثر عملی داره، همین کافیش در تمسک به اطلاق دلیل براءت. تعارض میکنه با براءت از وجوب صوم تعیینا در روز جمعه، تعارضا تساقطا. اما اگر زمان اون جامع مساوی است با زمان محتمل التعیین، هر دو روز جمعه است، خب چه اثر عملی داره براءت از وجوب اطعام در حال ترک صوم؟ چه اثر عملی داره؟ من که الان آزاد نیستم، چون بر این براءت یعنی وجوب احتیاط به اتیان محتمل التعیین. براءت از وجوب اطعام در حال ترک صوم نمیتونه که همزمان باشه با براءت از وجوب صوم، که معنا نداره، میشه تفریط در مخالفت قطعیه. پس وجوب صوم مجرای احتیاط باید باشه. چه اثر عملی؟ شاره بگه بر تو لازم است احتیاط کنی، روزه بگیری، الان هم میتونی احتیاط کنی، ولی براءت داری از وجوب اطعام در حال ترک صوم. خب این براءت چه اثری داره؟ چه اثر عملی داره؟ من که عملا آزاد نیستم، باید محتمل تعیین رو بیارم، احتیاطم. اگرم نیارم دوتا عقاب که نمیشم، یک عقاب میشم. هیچ طرفی رو هم نیارم یک عقاب میشم. فأین الاثر العملی؟ این براءت از وجوب اطعام در حال ترک صوم اثر عملی پیدا نمی کنه. ولیکن عرض کردیم این اشکال ما به محقق عراقی اشکال مبنایی شد، ولذا اگر ما هم قائل به مسلک علیت بودیم، طبق تصویر محقق عراقی نسبت به حقیقت وجوب تأخیری و یا طبق تصویر مشهور نسبت به وجوب تأخیری، قائل می شدیم به لزوم احتیاط به محتمل التعیین فقط الذی یسهل الخط، این که اولا حقیقت وجوب تأخیری رو تعلق وجوب به عنوان احدهما می دونیم که فردا بحث خواهیم کرد ان شاء الله، و ثانیاً مسلک اقتضا رو قائلیم. بله، بنابر تعلق وجوب به عنوان احدهما هم باز همین تفصیل ما میاد. تفصیلی که ما امروز دادیم تفصیلی است که در تا آخر به اون ملتزمیم. طبق مسلک ما هم که تعلق وجوب تأخیری است به عنوان احدهما، اگر زمان امتثال وجوب تعیینی محتمل و تعیین زودتر تمام بشه و زمان امتثال وجوب تأخیری اطول باشه، متأخرتر باشه، اون تعارضی که ما گفتیم طبق مسلک ما هم که تعلق وجوب تأخیری است به عنوان احدهما میاد، چون دو تا اصلا با هم اثر عملی دارن تعارض میکنن. اما در غیر این مورد اشکال محقق عراقی طبق مبنای ما وارد نیست. کلام واقع میشه در وجه ثالث که وجه مرحوم آقای صدر هست، که بنابر مسلک علیت قائل به وجوب احتیاط شده. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فرم.